بسیار خوب، بیاید این متن رو که برای اون فرستادین با هم بررسی کنیم. به نظر میرسه شما دنبال یه فنجون قهوه بی نقص تو خونه هستین و این نوشته در مورد خونه و علم ترکیب کردن دانه های عربیکا و روبوستا. میشه گفت دقیقا یه نقشه راه برای این ماجراجویی. پس بیاید این گفتگو رو اینجوری ببینیم که داریم قدم به قدم اون ترکیب ایدئال رو برای شما میسازیم. مأموریت ما اینه که بفهمیم این دو نوع دونه چه شخصیت‌هایی دارن و چطور میشه کاری کرد که بهترین ویژگی‌هاشون رو نشون بدن، نه بدترین‌هاشون رو.
دقیقاً همینطوره. این متن عربیکا و روبوستا رو خیلی خوب مثل دو تا شخصیت کاملاً متفاوت معرفی می‌کنه. ببین، عربیکا مثل یه هنرمند حساس و پیچیده است، پر از نوت‌های ظریف، عطرهای گلی و میوه‌ای با یه اسیدیته دلنشین. در مقابلش روبوستا مثل یه ورزشکار قدرمند و سرسخته، پر انرژی با بدن سنگین و یه طعم تلخ و قاطع. جادوی اصلی وقتی اتفاق میفته که شما به عنوان کارگردان این دوتا رو طوری کنار هم قرار بدین که ضعف‌های همدیگر رو بپوشونن و یه اجرای بی نقص ارائه بدن.
عالیه. پس بیاین اول با این دوتا شخصیت اصلی بیشتر آشنا بشیم. متن میگه عربیکا عطر پیچیده، طعم لطیف و اسیدیته متعادل داره. این یعنی چی؟ یعنی وقتی قهوه عربیکا مینوشیم باید دنبال چه طعمهایی بگردیم؟
یعنی باید منتظر یه تجربه چند لایه باشین. بسته به خواستگاه دونه ممکنه مثلا نوتای مرکباتی مثل لیمو حس کنین یا پرتقال، یا مثلا طعم میوه‌هایی مثل توت و آلبالو و یا حتی عطرهای گلی مثل یاس. اسیدیته هم اینجا به معنی ترشی بد نیست، نه، یه جور درخشش و تازگیه که به قهوه جون میده، شبیه اون اسیدیتهی که توی سیب سبز حس میکنی. اما همونطور که متن اشاره کرده، این هنرمند حساس یه نقطه ضعف هم داره. از نظر بادی یا غلظت یکم ضعیفه، ممکنه گاهی حس کنین قهوتون یکم آبکیه. سوال خیلی خوبیه. ببین، این شهرت بد بیشتر به خاطر استفاده نادرست از روبوستاهای بی کیفیت توی قهوه های ارزون تجاری به وجود اومده. یه روبوستای با کیفیت ستون فقرات یه ترکیب اسپرسوی عالیه. متن به نقاط قوتش اشاره میکنه: بادی قوی تر، کافئین بالا و کرمای بیشتر. کافئین روبوستا تقریبا دو برابر عربیکاست. چون این گیاه تو ارتفاعات پایین تر رشد میکنه و برای دفاع از خودش در برابر حشرات کافئین بیشتری تولید میکنه که یه جور آفتکش طبیعیه. طعمش هم قوی و سرراسته. بیشتر میره به سمت شکلات تلخ، آجیل بوداده یا حتی یکم دودی. پس روبوستا بد نیست، فقط نقشش فرق میکنه. میشه گفت عربیکا روح قهوه است و روبوستا جسمش.
این تفاوت واقعا جالبه. باعث میشه به این فکر کنم که اصلا یه قانون مشخصی برای مخلوط کردنشون وجود داره. یعنی باریستاها یه دستورالعمل مخفی دارن یا همینجوری چشمی کار میکنن؟
دستورالعمل مخفی که نه، اما خب نقاط شروعی وجود دارن که امتحان خودشون رو پس دادن. متن به چند تا نسبت استاندارد اشاره میکنه که مثل دستورای کلاسیک آشپزی میمونن. یکی از رایج‌ترین هاشون نسبت 80-20، 80% عربیکا و 20% روبوستا. این به نوعی نقطه طلایی تعادل محسوب میشه.
80-20. چرا اینقدر محبوبه؟ اون 20% روبوستا دقیقاً چه کاری انجام میده که 80% عربیکا به تنهایی نمیتونه؟
تصور کن 80% عربیکا یه ملودی زیبا و پیچیده رو مینوازه. اون 20% روبوستا نوتای بیس و درامز رو بهش اضافه میکنه. یه پایه محکم به موسیقی میده. طبق همین نوشته این ترکیب برای کسایی مناسبه که قهوه‌ای با طعم لطیف‌تر و خوش‌عطرتر و خب تلخی کمتر میخوان. توی این ترکیب شما هنوز هم تمام ویژگی‌های عطری و طعمی عربیکا رو به وضوح حس میکنین، اما اون 20% روبوستای لایه غلظت یه شیرینی ملایم و یه کرمای مخملی بهش اضافه میکنه بدون اینکه طعم رو تحت الشعاع قرار بده. برای شروع سفر آزمون و خطا به نظرم این بهترین نقطه است.
و اگه کسی مثل من دنبال یه قهوه پر انرژی برای شروع روزش باشه چی؟ کسی که میخواد با اولین جرعه کاملا بیدار بشه. متن به ترکیب 70-30 اشاره میکنه. صبر کن ببینم اگه کافئین روبوستا دو برابره، پس توی ترکیب 70-30 که 30% روبوستا داره، تقریبا نصف کافئین فنجون ما از همون 30% میاد، درسته؟ این افزایش 10% واقعا انقدر محسوسه؟
محاسبات شما کاملا درسته و بله، این تفاوت خیلی محسوسه. با افزایش 10% روبوستا به 30%، شما فقط کافئین رو بالا نمیبرین، شما دارین بادی قوی تر و کرمای بیشتری هم به فنجونتون اضافه میکنین. اون 10% اضافه تلخی رو یکم بیشتر میکنه، اما این تلخی لزوماً چیز بدی نیست. میتونه یه تلخی خوشایند شبیه شکلات تلخ باشه که در ترکیب با شیرینی طبیعی عربیکا یه تعادل جذاب ایجاد میکنه. به همین دلیل متن اون رو برای اسپرسوی صبحگاهی یا پرقدرت ایدئال میدونه. این ترکیبیه که وقتی بهش نیاز داری کارش رو به خوبی انجام میده و ناامیدت نمیکنه.
بسیار خوب، پس تا اینجا دو تا دستورالعمل کلاسیک داریم، اما در مورد نسبت‌های جسورانه تر مثل 50-50 چطور؟ نوشته میگه این ترکیب‌ها بیشتر کاربرد اقتصادی یا صنعتی دارن. این یکم منفی به نظر میرسه، یعنی وقتی یه قهوه فوری میخریم یا توی یه هتل قهوه مینوشیم، به احتمال زیاد داریم ترکیبی با درصد روبوستای بالا مصرف میکنیم. این یه جور تقلب محسوب نمیشه یا فقط یه انتخاب تجاریه؟
این یه انتخاب تجاری کاملا آگاهانه است، نه تقلب. توی ترکیب 50-50 دیگه خبری از اون شخصیت لطیف و حساس عربیکا نیست. اینجا روبوستا با صدای بلند حرف میزنه و عربیکا به سختی میتونه چیزی بگه. هدف اینجا دیگه رسیدن به ظرافت‌های طعمی نیست. اولویت‌ها تغییر میکنن. اول هزینه، دونه روبوستا معمولاً ارزون‌تر از عربیکاست. پس این ترکیب هزینه تولید و برای تولید انبو به شدت کم میکنه. دوم، قدرت و کافئین. برای محصولاتی مثل قهوه فوری، کپسول‌های قهوه یا نوشیدنی‌های انرژیزای قهوه محور، هدف اصلی رسوندن دوز بالایی از کافئین و یه طعم ثابت و قابل پیش‌بینیه. یه ترکیب 50-50 این هدف رو به خوبی برآورده می‌کنه. پس بد نیست، فقط برای هدف متفاوتی طراحی شده.
این توضیح خیلی کامل بود. پس نسبت ترکیب استراتژی ما برای رسیدن به طعم دلخواهه، اما متن تاکید میکنه که روش دماوری یا اون زمینی که این بازی روش انجام میشه همه چیز رو تغییر میده. این یعنی یه ترکیب 70-30 توی دستگاه اسپرسو و توی فرنچ پرس دو تا نتیجه کاملا متفاوت میده. بیا با اسپرسو شروع کنیم. این برای من خیلی مهمه، چون من خودم تو خونه دستگاه اسپرسو دارم و همیشه با کرمای قهوه مشکل دارم.
نکته خیلی مهمیه. اسپرسو یه روش عصاره‌گیری سریع و تحت فشار بالاست. این شرایط بهترین ویژگی‌های روبوستا رو به نمایش می‌ذاره. متن به صراحت میگه که روبوستا توی ایجاد کرمای ضخیم و پایدار نقش کلیدی بازی می‌کنه. اما چرا؟ این کرما فقط برای ظاهر نیست. ببین، دانه‌های روبوستا چربی و روغن بیشتری نسبت به عربیکا دارن. وقتی آب داغ با فشار از بین قهوه آسیاب شده رد میشه، این روغن‌ها با گاز دیوکسید کربن موجود توی دانه‌ها ترکیب میشن و حباب‌های خیلی کوچیک و پایداری میسازن. این همون کرمای طلاییه. این لایه عطر و طعم‌های فرار قهوه رو توی خودش حبس میکنه و باعث میشه اولین جرعه شما خیلی غنی باشه. به حس دهانی یا ماوث فیل هم کمک میکنه و قهوه رو توی دهن شما سنگین‌تر و کامل‌تر میکنه. پس برای اسپرسوی کلاسیک ایتالیایی با کرمای عالی حضور روبوستا تقریبا ضروریه.
پس مشکل من با کرما احتمالاً به خاطر استفاده از قهوه 100% عربیکا بوده. این واقعاً یه نکته کلیدی بود. حالا اگه همین ترکیب پر از روبوستا رو ببریم سراغ روش‌های دمی مثل کمکس یا فرنچ پرس، چه اتفاقی میفته؟ توی این روش‌ها خبری از فشار نیست و آب برای مدت طولانی تری با قهوه در تماسه.
طعم است. فرایند دماوری آهسته تر و ملایم تر. به آب اجازه میده تا تمام ظرافت‌های طعمی و عطری دانه ها را استخراج کنه. اینجا صحنه نمایش برای اون هنرمند حساس ما یعنی عربیکا آماده است. شما میخواین اون نوت‌های میوه‌ای، گلی و اسیدیته درخشان رو حس کنید. توی این روش‌ها روبوستا فقط یه نقش مکمل خیلی کوچیک داره. شاید 5 یا 10%، اون هم فقط برای تقویت بادی و اضافه کردن یکم پیچیدگی. اگه شما یه ترکیب 70-30 رو با روش V60 دم کنین، اون تماس طولانی با آب تمام تلخی شدید روبوستا رو بیرون میکشه و نتیجه احتمالاً یه فنجون قهوه خیلی تلخ، گس و سنگین خواهد بود که تمام نوت‌های طعمی ظریف عربیکا رو از بین ببره.
سطح رست، کیفیت و تازگی دانه‌ها، اینها مثل متغیرهای یه معادله پیچیدن. آیا سطح رست یا برشته‌کاری دونه هم روی این نسبت‌های ایدئال تأثیر داره؟ یعنی یه ترکیب 70-30 با رست مدیوم طعمش با همون ترکیب و رست تیره خیلی فرق میکنه؟
قطعاً رست یه متغیر خیلی قدرتمنده. هرچه دانه ها تیره تر برسته بشن، قندهای طبیعیشون بیشتر کاراملیزه میشه و طعمهای دودی و تلخ غالب میشن. یه رست تیره میتونه ظرافتهای عطری و طعمی عربیکای با کیفیت رو بپوشونه. بنابراین اگه از یه ترکیب با درصد عربیکای بالا و با رست تیره استفاده کنین، در واقع دارین پولتون رو دور میریزین، چون ویژگی هایی که به خاطرشون عربیکای گرونتر رو خریدین زیر طعم رست پنهان میشن. در مقابل یه رست مدیوم به طعم‌های ذاتی هر دوتا دونه اجازه میده خودشون رو نشون بدن. برای همینه که خیلی از قهوه‌های تخصصی با رست‌های روشن‌تر تا متوسط عرضه میشن تا شخصیت اصلی دونه حفظ بشه.
بسیار خوب. با این همه متغیر به نظر میرسه پیدا کردن قهوه بی‌نقص تقریبا غیر ممکنه.
نه، غیر ممکن نیست. چون یه عامل نهایی وجود داره که از همه اینها مهمتره و بالای همه اینها قرار میگیره و اون ذائقه مصرف کننده است. این مهمترین پیام این متنه. تمام این بحثای فنی در مورد نسبتها، روشها و رستا فقط ابزارهایی هستند برای رسیدن به یه هدف، قهوه‌ای که شما از نوشیدنش لذت ببرین. ممکنه یه متخصص قهوه یه ترکیب 90-10 با رست روشن رو برای روش دمی ایدئال بدونه، اما شما همون طعم سنگین و شکلاتی یه ترکیب 80-20 با رست مدیوم رو ترجیح بدین. هیچ کدوم اشتباه نیست. این یعنی جستجو برای قهوه ایدئال یه سفر کاملا شخصیه.
پس همه اینها چه معنایی داره برای شمایی که به این گفتگو گوش میدین؟ این متن فقط اطلاعات نمیده، بلکه شما رو به یه کار مشخص دعوت میکنه. آزمون و خطا. در متن اومده که رسیدن به بهترین ترکیب نیازمند آزمون و خطا، تست چشایی و ثبت نتایج هست. این دیگه تئوری نیست، بلکه یه راهنمای عملی برای شروع ماجراجویی شماست.
نکته جذاب اینجا تشویق شما به تجربه کردنه. نوشته به شما یادآوری میکنه که تغییرات کوچک در نسبتها میتونه تفاوت بزرگی در طعم ایجاد کنه. این یعنی شما کنترل رو در دست میگیرین. به جای خریدن یه ترکیب آماده، میتونین از یه فروشگاه معتبر یه بسته عربیکا و یه بسته روبوستای خالص بخرین، هفته اول با ترازوی آشپزخونه یه ترکیب 80-20 درست کنین و هر روز باهاش برای خودتون قهوه درست کنین. تمام مشاهداتتون رو یادداشت کنین. کرما چطور بود؟ تلخیش زیاد بود؟ چه طعم‌هایی حس کردین؟ هفته دوم نسبت رو به 75-25 تغییر بدین، دوباره یادداشت کنین. آیا غلظت بهتر شد؟ آیا طعم جدیدی اضافه شد؟ این کار شما رو از یه مصرف کننده صفر به خالق ترکیب اختصاصی خودتون تبدیل می‌کنه و این لذت نوشیدن قهوه رو چند برابر می‌کنه.
ما امروز عمیقاً به دنیای ترکیب عربیکا و روبوستا پرداختیم. از شخصیت شناسی این دوتا دونه شروع کردیم و فهمیدیم که عربیکا روح هنرمند و پیچیده قهوه است و روبوستا قلب قدرتمند و پر انرژی اون. بعد دیدیم که چطور نسبت‌های مختلف و روش‌های دماوری صحنه‌های مختلفی برای هنرنمایی این دو شخصیت فراهم می‌کنن. اما مهمترین درسی که از این نوشته گرفتیم اینه که یه بهترین ترکیب برای همه وجود نداره. فقط بهترین ترکیب برای شما وجود داره
و این سفر برای پیدا کردن اون ترکیب به اندازه رسیدن به مقصد لذت بخشه. فرایند تست کردن، چشیدن و یادداشت برداری به شما کمک میکنه تا هم قهوه رو بهتر بشناسین و هم سلیقه خودتون رو. شما یاد میگیرین که چه طعم‌هایی رو دوست دارین و چرا. این آگاهی تجربه شما از نوشیدن قهوه رو برای همیشه تغییر میده و اون رو از یه عادت روزمره به یه لذت آگاهانه تبدیل میکنه.
و حالا یه فکر نهایی براتون داریم تا این مسیر رو ادامه بدیم. این متن روی دوگانه عربیکا و روبوستا تمرکز داشت. اما حالا که با اصول ترکیب کردن آشنا شدین، این سوال رو از خودتون بپرسین. این دانه ها از کجا اومدن؟ یه ترکیب 80% عربیکای اتیوپی با اون نوت‌های گلی و میوه‌ای با 20% روبوستای ویتنام با طعم تند و خاکیش چه تفاوتی با ترکیب 80% عربیکای کولومبیا با نوت‌های آجیلی و کاراملی و 20% روبوستای هند با بادی سنگینش خواهد داشت؟ لایه بعدی ماجراجویی شما میتونه کشف تأثیر خاستگاه دانه‌ها بر طعم نهایی فنجونتون باشه.